باشه، بمان ایران، بمان ایران.
به دست هایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم های طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان، شکوه جاودان، ایران.
بگو ایران، بخواه ایران.
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجا باشی؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است. شبکه جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میگیرن. فکر کن
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین رو انجام بدن.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، خانم ها، آقایان، به سینما آینده خوش آمدید. آیا در آینده خاطرات ما قابل زدودن یا قابلیت اینکه پاک شوند رو خواهند داشت؟ آیا فناوری های آینده بر عواطف، احساس، رفتار و خاطرات ما دست اندازی خواهند کرد؟ سینما آینده فناوری ها و ذهن و جسم ما را در آینده بررسی می کند. در این برنامه سینما آینده درباره فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک، فیلمی آمریکایی در ژانر علمی تخیلی عاشقانه که در سال 2004 منتشر شد، صحبت خواهیم کرد. فیلمی نوشته چارلی کافمن و به کارگردانی میشل گوندری. فیلمی که 20 میلیون دلار هزینه تولید فیلم برد و 74 میلیون دلار فروش گیشه آن.
به تمام بیماران دکتر هاوارد میزباک، اسم من مری سوئیه. منو یادتون نمیاد اما همدیگر رو دیدیم. من برای شرکتی کار میکنم که شما بهشون پول دادی تا خاطراتتون رو پاک کنه.
درخشش ابدی یک ذهن پاک نام فیلمی است محصول سال 2014 به کارگردانی میشل گاندری. این فیلم یک درام روانشناختی است که با موضعی علمی تخیلی دست و پنجه نرم. تصور کنید در آینده تکنولوژی به ما این امکان را بدهد که بتوانیم خاطراتمان را از ذهنمان پاک کنیم، یا حتی به طور مشخص بتوانیم یک فرد را به طور کلی از ذهن و زندگیمان پاک کنیم. در این آینده فرضی چه بر سر جامعه می‌آید؟ اصلاً آیا شدنی است؟ اگر ما یک شخص را از ذهنمان پاک کردیم و فردایش آن شخص با چند عکس و یادگاری سعی کرد به ما بفهماند که زمانی کنار هم بوده‌ایم، تکلیف چیست؟ فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک به این سوالات پاسخ نمی‌دهد. در عوض شما را به دیدن یک ملودرام زناشویی دعوت می‌کند که به یک اندازه در آن عشق است و نفرت. در آخر فیلم با زبان بی‌زبانی از شما می‌پرسد: آیا شما حاضر هستید بخشی از خاطراتتان را از ذهن خود پاک کنید؟
درباره فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک گفتگو میکنم به اتفاق جناب آقای شربین برکت که بازیگر هستن، نویسنده و کارشناس فیلم. جناب برکت خوش آمدید به برنامه و میخواییم راجع به یکی از فیلم های خیلی عجیب در دنیای سینما با شما صحبت کنیم.
سلام علیکم، عرض ادب. سلام میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه سینما آینده.
ممنونم. جناب برکت، شما خودتون این فیلم رو اولین بار دیدین، براتون قابل درک بود؟ من اولین بار خیلی گیج شدم وقتی این فیلم رو دیدم. واقعا اینجوری هست درخشش ابدی یک ذهن پاک؟
ببینید، حالا شما من رو به عنوان یک مخاطب مثال زدیم. مخاطبان سینما عموما چند هستن؟ یه سری میذارن همه کاراشون رو موقع فیلم دیدن انجام میدن، یه سری پلک نمیزنن. من از اونام که پلک نمیزنم. به لحاظ درکی آره، اما یه سری مفاهیمی داره که شاید نیاز باشه مجدد هم دیده بشه و یا شاید نیاز باشه موقعی که داریم فیلم رو میبینیم با دقت بهش نگاه کنیم. حالا اصلا خود فیلمسازم اینو میدونسته، برای اینکه بیاد یه ذره کار ما رو راحت بکنه میاد موهای شخصیت کلمنتاین یا حالا همون خانم کیت وینسلت بازی میکنه، میاد چند تا رنگ براش میذاره که این رنگا آبی و نارنجی و قرمز و اگه اشتباه نکنم یه دو تا سکانس هم سبز بود، که خب نشون میده الان اینها تو چه وضعیتی قرار دارن یا تو چه زمانی از موقعیت زندگی مشترکشون قرار دارن.
خب این از اون دست فیلم هایی که نمیشه داستانشو خیلی راجع به صحبت کرد، یعنی باید ببینم. ولی به صورت یک خطی اگر که حالا برای کسی که فیلم رو ندیده بگی بخوایم بگیم مثلا راجع به چی فیلم داره صحبت میکنه؟
فقط یک خط میگم، یه ذره شنوندگانتون رو کنجکاو کنم، اونایی که ندیدن. فرض کنید یه نامه میاد براتون.
بله.
میگه فلانی که شما میشناسیدش شما رو از خاطرات خودش پاک کرده و در صورتی که شما رو ببینه به یاد نمیاره. این حالا بقیه فیلمو برید.
خیلی عالی بود. خب ما راجع به فیلمی داریم صحبت میکنیم، راجع به ماهیت حافظه صحبت
درست
میکنه. من. که خیلی ماهیت پیچیده‌ایه. میدونیم که کارگردان بزرگ مثل اسکورسیزی هم راجع به همین ماهیت
بله
در فیلم‌هاشون صحبت کردن و خیلی قابلیت در واقع پیچیده‌ای داره. علاوه بر این یه روایت چند زمانی هم در فیلم داریم که باز اینم حالا کسانی که به ویژه سریال دارک یا تاریکی رو دیده باشن میدونن که این ماهیت سفر در زمان چقدر مورد توجه بوده. اما این فیلم راجع به چی صحبت میکنه؟ ما حافظه رو داریم، زمان رو داریم، چی میخواد به ما بگه فیلم ساز؟
ببینید، به نظرم این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی هم شده که خودش یک دستاورد محسوب میشه. معمولا توی سینمایی که تمام موضوعات حالا حدوداً به پایان رسیده، به هر نحوی تکراریه، یک فیلمنامه وقتی میاد غیر اقتباسی دست تو چیزی میذاره که تا حالا ساخته نشده خودش یه نقطه قوته. اما اینکه در رابطه با چه چیزی صحبت می‌کنید، من فکر کنم به لحاظ روانشناختی اگه بهش نگاه کنیم،
بله
داره در رابطه با روابط آدم‌ها با همدیگه صحبت می‌کنه. این روابط میتونه روابط یک زوج باشه، میتونه روابط یه نفر محل کارش باشه که شاید برای هر کسی پیش بیاد که بخواد اون بخش از خاطراتش رو پاک بکنه. در حال حاضر که همچین چیزی محاله.
دقیقا.
من به شخصه بعید میدونم. خانم دکتر شما چی فکر می‌کنید؟
منم فکرم به حال باشه. دقیقا.
ولی خب حداقل به تصویر کشیدنش توی مدیوم سینما جذابه.
جذابه. راجع به این فیلم بیشتر صحبت میکنیم و این که اصلا خاطرات چطوری پاک میشن توی این فیلم و بازیگری هایی که جایزه گرفتن و نکاتی که این فیلم برای ما راجع بهش صحبت میکنه.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک. پیشتازان فضا. سینما آینده.
سینما آینده از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
جالبه بدونید که این فیلم با اینکه مطابق فیلمنامه جلو می رفته، اما گویا دست بازیگرا باز بوده برای بداهه پردازی و شخصیت‌های اصلی تا جایی که می دونستن توی تمریناتشون از بداهه استفاده کردن و به خاطر همینم فیلم صحنه‌های بداهه خیلی خاص و جالبی داره. حالا بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم، ولی راجع همین صحنه‌های فیلم می‌خوام صحبت کنم. اینکه ما می‌بینیم که در کل فیلم یک جمله در جاهای مختلف زده میشه. یه نکته خیلی جالبیه درست. که شاید مختص همین فیلم باشه، فقط این به ما چیو میگه؟
بهترین برداشتی که بشه از این چیزی که شما فرمودین کرد اینه که داره نشون میده از جملات یکسان به قول شما حتی در موقعیت یکسان، مثل اونجایی که ما میبینیم که اون پسره که دستیار بازیگرش هم الیجا ووده،
بله،
میبینیم که وقتی میاد خاطرات جیم کری رو بر میداره و جل میکنه برای کیت وینسلت، میبینیم جواب نمیده. پس لزومن جملات یکسان توی یک موقعیت یکسان نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه دو نفر حس یکسانی داشته باشن.
یعنی در واقع هر جمله در هر زمانی یک کارکرد خاصی داره. اینو میگه به یه نکته دیگه هم این فیلم در واقع راجع به خاطرات حرف میزنه.
بله.
چطوری خاطراتو پاک میکنن؟ برای اینکه یه کوچولو بگیم یه مؤسسه ایه که داره این کار میکنه، ولی راجع به مؤسسه هم با تو صحبت میکنم، ولی چطوری پاک میکنه؟ یعنی چطوری برحال این فضای آینده رو دیدن؟
همونطور که اشاره کردیم در حال حاضر که محاله،
درست،
من هم فکر کنم در آینده هم محال باشه، اما اگر روزی روزگاری زمانی قرار باشه این اتفاق بیفته، من فکر کنم خان فرعی منطقی ترین حالتش همینی باشه که فیلم به ما نشون داد. یعنی میاد توی فیلم از نزدیکترین خاطرات شروع میکنه به پاک کردن. خب منطقیه، وقتی بخوای خاطرات یه نفر رو پاک کنی نمیری سراغ 5 سالگیش، که نمیری سراغ خاطرات 20 سال پیشه، شروع میکنی از نزدیکترین ها پاک کردن، چون اونا خودش به خودی خود ممکنه محو شده باشه. و این نکته قابل توجهیه که خیلی هوشمندانه به نظرم سناریو رو بر این اساس نوشتن.
درسته که در واقع توی آلزایمر هم همین اتفاق میفته. ما ابتدا خاطرات نزدیک رو فراموش کنیم و بعد در نهایت خاطراتی که در پس ذهن ما
درست.
مونده و قرار گرفته.
درست.
خب یه نکته دیگه که شما بهش اشاره کردین در مورد، یعنی منم راجبی صحبت کردم، راجب همون مؤسسه است. ما خیلی در فیلم‌های به ویژه معناگرا این نگرانی این که اخلاقیات در آینده درست. و با این فناوری چی میشه رو می‌بینیم. اینجا هم تو این فیلم اشاره میشه، چون اینجا در واقع یه مؤسسه یه پولی میگیره خاطراتو پاک
درسته.
میکنه.
بله.
یعنی کاملا علم در خدمت پول در اومده. دقیقاً. اینو چطور در آینده نشون داده این فیلم؟
یه سری سکانس برای ما گذاشته کارگردان که من فکر کنم خودش به نوعی یک واقعیت محض باشه که شاید تمام دنیا هم اتفاق بیفته. جایی که بخواد به قول شما پول حرف اولو بزنه، دیگه اولویت اون آدم بیمار نیست. حالا بخوایم اشاره کنیم به اون سکانسی که جیم کری اون کلاه رو گذاشتن سرش و دارن در حال پاک کردن خاطراتش هستن، اگر ما اینجا جیم کری رو یک بیمار فرض بکنیم و اونها رو یک تیم متخصص در نظر بگیریم، حالا تیم متخصص پاک کردن خاطرات، پزشک، شامل هر چیزی که میتونه بشه،
درست.
اینجا میبینیم که آخرین چیزی که براشون اولویت داره حال این بیماری که الان رو تخته، هر کدوم دارن به نوعی کارهای روزمره خودشون رو انجام میدن و دستگاه رو گذاشتن روی اوتوپایلت،
روی در واقع خودکار،
خودکار گذاشتن. و توی هر حرفه‌ای، مخصوصا حرفه‌ای که با جون آدمیزاد سر و کار داره، وقتی پول حرف اولو بخواد بزنه متاسفانه این اتفاق میفته.
پس در درخشش ابدی یک ذهن پاک ما راجع به آینده‌ای صحبت می‌کنیم که شاید معیارها قدری متفاوت با امروز باشه.
درخشش ابدی یک ذهن پاک فیلمی علمی تخیلی و عاشقانه است که در سال 2004 منتشر شد.
یه برگه کنده شده، یادم نمیاد این کارو کرده باشم.
ظاهراً این اولین یاد داشتم تو 2 سال اخیره.
دکتر هاوارد سرپرست یک کلینیک است که کار آن پاک کردن آن دسته از خاطرات افراد است که دوست ندارند آنها را در ذهن خود داشته باشند. کلینیکی که اغلب زوجها با آن مراجعه می کنند تا خاطرات بدی را که از هم در ذهن خود دارند پاک کنند.
تو خیلی کم حرفی نه؟
ببخشید، فقط این که میدونی زندگی من اینقدر هم جالب نیست، میرم سر کار و بعد برمیگردم خونه، نمیدونم چی باید بگم. آیا دفتر خاطراتمو بخونی؟ منظورم اینه که کاملا خالیه، هیچی توش نیست.
آیا اگر حافظه کسانی که زمانی عاشق هم بودند را پاک کنیم، آنها دوباره عاشق هم می شوند؟ فیلم به زیبایی پاسخ این سوال را داده، چون بعد از پاک شدن جول و کلمنتال از حافظه یکدیگر، آنها به دلیل شخصیتشان و حسی مانند دژاوو باز هم به هم دیگر می رسند.
به گفتن همین کفایت می کنیم که خانم کروشفسکی خوشحال نبودن و می خواست که فراموش کنه. ما اینو به وجود آوردیم. ما این رو به وجود آوردیم.
در فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک، یک سوال جدی مطرح می شود که آیا بهتر است موضوعاتی را که باعث درد ما شدند فراموش کنیم یا خیر؟ به خصوص اگر در نتیجه این اتفاقات تغییر نکرده و یا رشد نکرده ایم.
تو منو پاک کردی، به خاطر همینه که اینجام، به خاطر همینه که این کارو شروع کردم. تو
جالبه بدونید که در فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک تمام صحنه‌های مربوط به قطار واقعا در یک قطار فیلم برداری شده، یک قطاری که در حال حرکته. وای برکت، یه نکته این کارگردانی این فیلم داشته که درست فیلم نامه داشته و یه چارچوب داشته، اما گویی در مثل خود فیلم که سیاله و اتفاقات در حال حرکت هستن، اینم همینطوره. این صحنه قطار رو، اون موسیقی رو، حالا شما بهتر راجع بهش صحبت.
گویا اینطوری بوده که قرار بوده جاهایی که توی قطار اینا دیالوگ دارن و به عنوان دوتا غریبه با هم برخورد میکنن، حالا چون اول فیلم، ابتدای فیلم هم هستش، اینا انگار که دوتا غریبه هستن و خب وقتی دو نفر غریبه با هم وارد گفتگو میشن، ناخودآگاه یه سکوتهایی بینشون میفته چون حرفی برای گفتن ندارن، حرف مشترکی ندارن. قرار بوده یه موسیقی اینجا رو پر کنه، ولی نویسنده میاد به کارگردان پیشنهاد میده که آقا بیا برعکس انجام بده، موسیقی رو بذار روی صحبت‌هاشون، بذار سکوت تو حالت سکوت بمونه، که البته خودش این یک المانیه که ما تو سینما میشناسیم، یعنی سکوت همواره با سکون همراهه.
بله دقیقاً همینطوره.
با همه.
دقیقاً. یه نکته دیگه هم که داره در واقع بازی‌های این فیلم، دو تا بازیگر سرشناس بازیگرن که اصلا قبلش اینطوری بازی نکرده بودن، یعنی تغییر سبک بازیگری بود. میشه جیم کری که خب یکی از برجسته ترین بازیگران سبک کمدی و طنز هست. این چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چی شده تو این فیلم که انقدر ما متفاوت میبینیم دو بازیگر رو؟
در توانایی این بازیگران که خب شکی نیست. این من فکر کنم خیلی هوشمندانه هم انتخاب شده که دوتا بازیگر، حالا کیت وینسلت قبلا تجربه خیلی خوبی توی ژانر ملودرام و درام داشته، اما چیزی که خیلی به چشم میاد بازی جدیه که جیم کری انجام میده. یعنی من تا قبل اینکه این فیلمو ببینم فکر کردم جیم کری حرف عادی هم بزنه من خندم بگیره، ولی میبینیم که نه، خیلی جدی داره، از پس نقش جدی هم بر میاد و خب این توانایی اونو در وهله اول میرسونه. یه نکته جالبی هم که حالا میشه بهش اشاره کرد اینه که خانم فرح، اینا به عنوان یک زوج امریکایی توی فیلم به ما معرفی میشن، در صورتی که هیچ کدومشون امریکایی نیستن. جیم کری که اصلا کاناداییه،
بله.
خانم کیت وینسلت هم اگه اشتباه نکنم استرالیاییه، و من فکر کنم خواستن یک تمایزی با آثار دیگه خودشون داشته باشه که این نقش رو قبول کردن. حالا اینکه بهشون پیشنهاد شده یه بحث، اینکه اینا چرا قبول کردن، من فکر کنم خودشون آمدانه خواستن که این اتفاق بیفته و بسیار هم عالی از پسش بر اومدن.
در واقع یکی از شاخص‌های فیلم به حساب میاد.
100% حتما همینطوره.
یک سوالی در فیلم مطرح میشه که آیا ما در آینده، یعنی اگر مثلا 100 سال دیگر ما زندگی میکردیم، آیا حاضر بودیم همه خاطرات دردناکمون پاک بشه؟ اینکه خاطرات بخشی از هویت ما به حساب میاد. شما نظرتون چیه در این رابطه؟
من فکر میکنم خانم پرایی توی فیلم اتفاقا در راستای صحبت دیگه جا ما میبینیم یه خانومی زنگ میزنه به اون شرکت مؤسسه‌ای که این کارو انجام میده، میگه آقا میخوام بیام خاطر، و منشی برمیگرده میگه آقا نمیشه تو 3 ماه که نمیشه. من فکر کنم شاید لبه تیغ قرار بگیره همچین موضوعی، ادعی باشن شاید نخوان اون خاطراتی که دارن چه خوب چه بد بخوان با خودشون همراه باشه، و ولی از اون طرف هم افرادی باشن که شاید توی 1 ماه بخوان هی بیان خاطراتشون رو پاک کنن که این خوب نیست
دقیقا،
چون من فکر میکنم این خاطرات حاصل تجربیات انسانه و اون تجربیاتی که باعث میشه اون فرد یک جایگاه اجتماعی داشته باشه و بتونه هویت خودش رو به گفته شما پیدا کنه.
دقیقاً این الان یکی از چالش‌هایی که به هر حال با فناوری وجود داره و اینکه جامعه شناسا میگن ما باید خاطرات اجتماعیمون و حافظه اجتماعیمون رو حفظ کنیم که باعث هویت اجتماع ما میشه. بیشتر راجع به درخشش ابدی یک ذهن پاک صحبت خواهیم کرد.
چرا نگاه کن، داره از هم میپاشه. من دارم پاکت میکنم و خوشحالم. اول تو این کارو با من کردی، باورم نمیشه چطور تونستی. لعنتی کلمنت، صدامو میشنوی؟ صبح که بشه از یادم رفتی. یه پایان عالی برای یه داستان واقعی.
جیم کری در این فیلم ثابت کرد به همان اندازه که میتواند شما را به خنده بیاندازد، توانایی این را دارد که اشک شما را در بیاورد. او ثابت کرد به همان اندازه که در فیلم‌های کمدی و فانتزی میمی که صورت فوق‌العاده‌اش را به رخ می‌کشد، میتواند شکننده، آسیب‌پذیر و عاشق پیشه ظاهر شود. کیت وینسلت هم بازی او در این فیلم نیز بارها قدرت بازیگری خود را نشان داد. نقشایی که عموماً دراماتیک بوده و برای مثال شاخص‌ترین آن فیلم مطرح تایتانیک ساخته جیمز کامرون را می‌توان نام برد. کیت وینسلت نیز در این فیلم بازی درخشانی از خود به نمایش می‌گذارد و پاداش آن را با کاندید شدن در رشته بهترین بازیگر زن در تقریباً تمام فستیوال‌های مهم سینمایی من جمله اسکار دریافت می‌کند. میشل گاندری کارگردان فیلم نیز راه 100 ساله را یک شبه رفت. البته پیش از این او بیش از 10 سال سابقه ساخت موزیک ویدئو برای خوانندگان مختلف را داشت، اما در اولین ساخته سینمایی خود توجه همه را در سراسر دنیا به خود جلب کرد.
در مورد فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک جالبه بدونید که بازیگر اصلی زن کیت وینسلت به مجله امپایر گفته که این بهترین فیلم مورد علاقه‌شه که در اون بازی کرده و برای فیلم هم به عنوان یکی از فیلم‌های ماندگار در زمینه بازیگری همیشه ازش یاد شده. اما آقای برکت، ما راجع به خاطره صحبت کردیم. بعضی از دانشمندان معتقدن که ممکنه این بعدها مفید باشه و ما بتونیم که درد یک بیماری یا دردی رو که از یک حادثه تجربه کردیم، اتفاق بعدی که برام افتاده، اینو از ذهن پاک کنیم. شاید روزی علم تونست با اخلاقیات به این سمت هم بره. نظرتون چیه؟
موافقم. چیزی که فیلم ما نشون میده راجع به روابط عاطفی
بله.
یک زوج
مثبت نیست،
اما گاهن برای هر کسی پیش میاد، از دست دادن عزیز، اینها چیزاییه که شاید بعد هم نباشه اگر بهش فکر کنیم آره اگه میشد فلان چیزو آدم از ذهنش پاک میکرد، بلکه بتونه زندگی بهتری داشته باشه.
دقیقا.
بتونه خیلی از بیماری ها مثل افسردگی ناشی از همین خاطرات بده، حالا بعضا توی کودکی یا نوجوانی، خب اگر اینها بشه پاک بشه چرا که نه، قطعا همینطوره. اما یه روی سکه هم وجود داره که ممکنه از همین تکنولوژی اگر در آینده بشه ازش سوء استفاده کرد، حالا
درسته.
مثل خیلی از چیزهایی که ممکنه جنبه مالی داشته باشه یا سوء استفاده های این چنینی،
سوء استفاده از فناوری شده. خب راجع به کارگردانی خیلی عجیب این فیلم صحبت کنیم.
دقیقاً میشه واژه‌ای که برای کارگردانی که حالا میشل گوندری در فیلم انجام داده همین عجیب غریبه که شما فرمودین. میبینیم سکانس های خیلی تو در توی داره. یادمونم نره این فیلم سال 2004 تقریبا چیزی نزدیک به 20 سال پیش ساخته شده. سکانس های تو در توی عجیب غریب، این که ما میبینیم از یک سکانسی که توی فروشگاه هست آنن وصل میشه به سکانس داخل خونه، اینا چیزایی بوده که نه اینکه توی سینما قبلا نبوده نظیرش، چرا بوده، اما استفاده این چنینی اون هم برای یه فیلمی که داره با ذهن مخاطب بازی میکنه. تمام مدت فیلم مخاطب داره با چشمش دنبال میکنه الان اینا تو چه موقعیتی هستن. میتونست کمی گیج کننده باشه، میتونست کمک کنه به بیننده و من فکر میکنم با این کارش باعث شده بیننده بیشتر تحریک بشه برای فوکوس کردن و خیره شدن و دنبال کردن روایت داستانی.
بسیار خوب، جلوه‌ی ویژه‌ش هم بگیم.
جلوه‌ی ویژه بسیار خوبی هم داشتش، البته به اون شکل سکانسی که بخواد جلوه‌ی ویژه کامپیوتری یا همون سی جی آی استفاده شده باشه خیلی محدود بودن، در حد اینکه مثلا توی یکی از سکانس ها
بله.
من یادمه که صورت ها مخدوش بودش
که منشیه بود در واقع
منشیه
صورت نداشت دقیقاً. آره.
اونجاها استفاده شده بود که خب با توجه به اینکه فیلم 20 سال پیش بوده بسیار هم قابل قبول بوده، جزو یکی از فیلم های خوب روانشناختی سینما به حساب دقیقا. میاد.
آیا دیالوگی در فیلم هست که در ذهن شما مونده باشه و بخواییم با اون گفتگو رو به پایان ببریم؟
زنده باشین. بله خواهش میکنم. دیالوگی هستش که مال نیچه هست، فیلسوف آلمانی، میگه خوشبخت فراموشکاران هستند که میتوانن حتی با اشتباهات بزرگشان خودشان را بهتر کنند.
بسیار عالی، با این دیالوگ از فیلم درخشش ابد یک ذهن پاک این گفتگو رو به پایان میبریم. متشکرم از شما برگشت، سپاسگزارم. و این هم گفتگوی ما در رابطه با درخشش ابدی یک ذهن پاک. من کیانا فرحی در این برنامه همراه با شروین برکت نویسنده و کارشناس، صدا برداری راحله غفاری، راوی حسن خلقت دوست، همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی و تهیه کنندگی رازی جعفری با شما بود. سپاس از اینکه سینما آینده رو شنیدید. خدا نگهدار.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور، شعر و موسیقی بیاور، موسیقی
بیاور.
ماهورا،
از خیش می رویم و بیابان ما توی، آغاز ما تو هستی و پایان ما توی. ما ماهیان غرق در امواج شور تو، هم آب ما تو هستی و هم نان ما توی. ما جنگل نهان شده در جان هستیم، فریاد می زنیم که باران ما توی.
باران تویی به خاک من بزن، آزاد بیم.